سلام خدمت شما مخاطبین عزیز اتاق تراپی. این فصل رو قراره کار ویژه‌ای انجام بدیم. با سیمین دخت همسرم قراره که یه سری تکنیک هایی برای بهبود رابطه زوجی ارائه بدیم و هر اپیزودش، هر قسمتش در مورد یکی از این کارهایی که برای بهبود رابطه زوجیمون میتونیم انجام بدیم. این قسمت رو، یعنی اپیزود اول این فصل رو، گذاشتیم برای یکی از کارهایی که معمولا زوجا با هم انجام میدن، اما خیلی وقتا به جای اینکه باعث بشه رابطهشون بهتر بشه، میبینیم که بینشون باعث دعوا و درگیری شده. یعنی خیلی موقع زوجا که برای کاپل تراپی تشریف میارن، صحبت که میکنن میبینیم سر همین قضیه با هم دعوا کردن اون هفته، یا یکیشون احساس ندیده شدن داشته یا یکیشون احساس آسیب دیدن داشته، که سعی میکنیم به میزانی که میتونیم توی این اپیزود بریم سراغش و یه سری راهکارهای خوبم داشته باشیم. این اپیزود در رابطه با فیلم دیدن دو نفر است. با توجه به اینکه این چند وقته فضای مجازی و رسانه نقش پررنگتری توی خانواده ها و زوج ها گرفتن و معمولا نسل ما علاقه داره فیلم ببینه، سریال ببینه، یوتیوب ببینه، یکی از تفریحاتی که زوجها برای روزهای تعطیلشون آخر هفتهشون انتخاب میکنن فیلم دیدن دو نفره یا فیلم دیدن مشترکه. اما همین فیلم دیدن دو نفره و فیلم دیدن مشترک به همین راحتی نیست که توی ذهن ماه، که دو نفر روی کاناپه میشینن، یه دونه پتو روی پاشون میذارن، دارن پاپکورن میخورن و مثلا خوشحال با هم یه فیلم میبینن و میخندن. معمولا خیلی چالش ها رخ میده. خب برای اینکه بحثو بیشتر بریم سمتش و علمی ترش کنیم، یه سلام میگم به سیمین دخت، همسر عزیزم، و خوشحالم که تو این اپیزود در کنار هم هستیم.
سلام به تو که صدای من رو میشنوی. من سیمین دخت عسکری، روانشناس بالینی هستم. امروز میخوایم در مورد فعالیت های یک زوج با هم حرف بزنیم، فعالیت هایی که در ظاهر ساده است. مثلا ما میگیم میخوایم یه فیلم با هم ببینیم و کاری نداره، اما در جزئیات خیلی تخصصیه و باید به خیلی از موارد یا نیازهای طرفین بتونیم آگاهی و شناخت داشته باشیم و توجه کنیم. حالا خوبه که توی فعالیت‌های زوجی نگاهمون به این باشه که فرد با طرحواره‌هاش فعالیت‌ها رو انتخاب می‌کنه. یه بخش خیلی مهم که خوبه تو ذهنمون باشه، یعنی طرحواره‌هایی که ما داریم و باشون بزرگ شدیم بخش سبک زندگی ما و انتخاب‌های ما رو تشکیل میدن. یعنی من همون با نگاه طرحواره‌هام میام فیلم رو حتی انتخاب میکنم. حالا اگه دوتا زوج طرحواره‌های متفاوتی داشته باشن یا طرحواره‌هایی با شرایط دیگری داشته باشن، انتخاب فیلم هاشون هم بر همون اساس تغییر میکنه. به زبان ساده میتونیم بگیم انتخاب فیلم آینه طرحواره ها و سبک های رفتاری ماه. مثلا کسی که فیلم احساسی انتخاب میکنه احتمالاً طرحواره محرومیت هیجانی داره، نیاز به نزدیکی بیشتر داره، نیاز به لمس احساساتش داره. کسی که فقط فیلم اکشن میبینه میتونیم بگیم شاید بازداری هیجانی داره، اجتناب میکنه از اینکه به هیجاناتش در طی روزمرش رسیدگی کنه. با این توضیحات اگر زوج طرحواره‌های متفاوتی داشته باشه یا سبک‌های رفتاری متفاوتی داشته باشه، پس تمایلش به انتخاب فیلم میتونه متفاوت باشه و این چیز بدی نیست. اما شروع دعوا، اختلاف و جدا شدن زوج در فعالیت‌های مشترک
دقیقاً همینطوره و اتفاقاً یکی از دعواهای بزرگی که توی زوجین ما شاهدیم موقع فیلم دیدن همینه، که اون همش فیلم‌های اینجوری دوست داره یا سلیقه اون تو فیلم فقط اینه، اما من حوصله‌ام سر میره، من دوست ندارم و سلیقه من اینه. یکی از چیزای جالبی که تو اشاره به همین طرحواره‌هایی که باعث انتخاب فیلم میشن میتونیم داشته باشیم، خیلی من دیدم کسایی که طرحواره معیارهای سختگیرانه دارن، موقعی که میخوان یه فیلمو انتخاب بکنن که با هم ببینیم، IMDb‌شو چک میکنن، نمره‌های مختلفشو چک میکنن، نظر منتقدین رو چک میکنن و میگن فیلمی که نمره IMDb‌ش فلانه رو فقط باید نگاه بکنیم. اما ممکنه همسرش اصلا اینو دوست نداشته باشه، یا همسرش ممکنه اصلا علاقه نداشته باشه که اون مدل فیلمو بخواد بره به سمتش رو تماشا بکنه، و شاید حتی مثلا وقتایی بوده که خانم یا آقا یه فیلمی رو رفته با ذوق انتخاب کرده، تیزرش رو دیده، از این فیلم خوشش اومده، تعریفش رو شنیده، اومده و میگه که میشه لطفا این فیلمو با هم دیگه ببینیم؟ بعد طرف مقابل رتبه IMDb‌شو چک کرده، نمره مثلا تومیتوشو چک کرده، اینا رو نگاه کرده و گفته که نه مثلا این فیلم خوبی نیستش یا فیلم به درد بخوری نیستش، اینو نمی‌بینیم و کلی احساس ندیده شدن و بی‌ارزشی رو به طرف مقابلش داده. حالا سوال اینجاست، وقتی که ما توی سلیقه انتخاب فیلم انقدر با هم دیگه مشکل داریم و اینجوریه که خب طبیعیه، حتی من به عنوان یک مرد ممکنه فیلم اکشن، فیلم رزمی، فیلمی که توش اسلحه اینا باشه بیشتر آموخته باشم، دوست داشته باشم، و تو به عنوان یک خانوم احتمالا فیلم های با محوریت رابطه، سریال های ترکی، سریال های کره، اینا شاید برات جذاب تر باشه. چی کار باید بکنیم که بتونیم این فعالیت زوجی رو با همدیگه انجامش بدیم به گونه‌ای که باعث بهبود رابطمون بشه، نه اینکه رابطمون رو بدترش بکنه، خوش دعوا و ندیده شدن برام به ارمغان بیاره؟
ببین دقیقاً همین اتفاق میفته. زوج با هم اختلاف نظر خواهند داشت، یا اصلا به عنوان مثال اون چیزی که همیشه در فرهنگ ما بوده، خانم‌ها از فیلم‌های احساسی خوششون میاد و آقایون از فیلم‌های اکشن. همیشه این اتفاق میفته و یک الگوی تکرار شونده است. حالا ما میتونیم از این تعارض با عنوان یک فرصت تمرین کم ریسک استفاده کنیم. یعنی زوج بدون نشستن در مقابل درمانگر ناخواسته داره درباره رابطه صحبت میکنه، طرف مقابل رو میشناسه، نیازهای خودش رو بیان میکنه و به نیازهای طرف مقابل هم احترام میذاره، چیزی که شاید در اتاق درمان اتفاق میفته. پس تمرین خوبی میتونه باشه و میتونیم با هم در موردش صحبت کنیم که نیازمون از فیلم دیدن اصلا چیه، یا اگر فیلم هایی با سلیقه متفاوت میبینیم، مثلا به عنوان مثال من به عنوان یک خانوم فیلم احساسی دوست دارم و تو به عنوان یک آقا فیلم اکشن دوست داری، میتونیم در مورد کاراکترها با هم حرف بزنیم، هر دو فیلم رو انتخاب کنیم، هر دو رو با هم ببینیم، در کنار هم باشیم و در اون فیلمی که سلیقه ما نیست از طرف مقابلمون بپرسیم نیازهاشو، چه چیزی اینجا براش تعمیم می‌شده، با کاراکتری که خیلی قویه چه احساسی داشته، با کاراکتری که خیلی احساسی بوده چه احساسی داشته، اگر جای اونها بود چه انتخابی می‌داشت. خیلی میتونه به ما کمک کنه به ذهن طرف مقابلمون، به روان طرف مقابلمون نزدیک بشیم. به زبان ساده فیلم میتونه اینجا یه آزمایشگاه کوچیک برای تمرین صمیمیت، برای تمرین شناخت رابطه باشه.
شاید زیربنای یک رابطه زوجی اینه که ما بتونیم ایموشن ولیدیشن داشته باشیم یا احساسات و هیجانات طرف مقابل رو ببینیم. اینه که با طرف مقابل همراه بشم، فیلمی که دوست داره رو باهاش تماشا بکنم و ازش سوالهایی بپرسم که آها این چی شد، خودم رو کنجکاو نشون بدم، خودم مشتاق نشون بدم. خودش یکی از راه‌هایی که من موفق میشم احساسات و هیجانات طرف مقابلم رو ببینم و به طرف این احساس رو بدم که تو برای من مهمی. و مثلا اگر تو مجموعه هری پاتر رو دوست داری، مجموعه ارباب حلقه ها رو دوست داری، یا این مثلا سگانه یا اون فیلم سینمایی رو دوست داری، من چون تو رو دوست دارم میشینم با تو و یک فعالیت زوجی رقم میزنم، میشینم و با تو و با هم اینو نگاه میکنیم. این باعث میشه که اون ایموشن ولیدیشنه، یا دیدن احساسات و هیجانات همدیگه و دادن احساس ارزشمندی به همدیگه اتفاق بیفته. چون خیلی از نظریه ها دقیقا دیدگاهشون اینه که ما اصلا ازدواج میکنیم که بتونیم احساس ارزشمندی به هم بدیم، احساس دوست داشته شدن به هم بدیم، و ما اینو گاهن از هم دریغ میکنیم سر حتی فیلم دیدن، به همدیگه غر میزنیم، سلیقه همو زیر سوال میبریم، انتقاد میکنیم، تو بی سوادی، تو سلیقت بده، تو اصلا حالیت نیست، تو فیلم چه میفهمی چیه، و خود اینو باعث میشه که زخمای بزرگی به طرف میزنیم. درسته که من نیاز دارم که به لحاظ صمیمیت زیبایی شناختی طرف مقابلم با من همراه بشه، ببینه سلیقه منو، یه فیلم با من تماشا بکنه، اما انقدر زیرش ناخواسته به طرف احساس بد میدم و انقدر ضربه میزنم به طرف که اون فعالیت به جای اینکه بهتر بکنه زندگی ما رو، رابطه ما رو، باعث از هم پاشیدن و داغون شدن اون رابطه و ریشه های بنیادینش بشه.
ببین دقیقاً درست گفتی. ما عموماً خیلی نادر میتونیم پیدا کنیم زوجی که کاملاً شبیه به هم باشن. پس ما یه وقتی میذاریم با آگاهی برای طرف مقابلمون، حتی اگر با اون دیدگاه و خواسته احساس خوبی نداریم اون لحظه. مثلا فکر می‌کنم فیلم اکشن ببینم آخه چی بشه، ولی دارم به طرف مقابلم یه اعتباری میدم که تو برای من ارزشمندی، حتی چیزی که دوست ندارم فکر می‌کنم مهم نیست و نباید ببینم رو نگاه می‌کنم و تو رو از زاویه اون فیلم میشناسم. خیلی خوبه که اینو بدونیم، توی یک رابطه نیازی نیستش که دنبال شخصی باشیم که از نگاهمون ما رو بفهمه، همون چیزی که در فرهنگ به ما گفتن، اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما میتونیم یه زمانی مثلا 3 سال اولیه یک رابطه، 5 سال اولیه یک رابطه با فعالیت‌های همینقدر ساده وقت بذاریم، طرف مقابل رو بشناسیم، به همون کمک میکنه از ادامه اون 5 سال به بعد دیگه شناخت کافی نسبت به طرف مقابل داشته باشیم، نیازها و خواسته هاش رو شناخته باشیم و در این حال خودمون هم تو اون رابطه نیازهامون تأمین شده باشه. فیلم میتونه یک آینه ای از این فعالیت و یک بخشی از یک رابطه طولانی مدت باشه که چجوری هم اعتبار و ارزشمندی بدم، هم اعتبار و ارزشمندی از طرف مقابلم بگیرم.
و جالب اینجاست که دنیس باگاروزی وقتی که میاد انواع صمیمیت زوجی و زناشویی رو دستبندی میکنه، یه صمیمیت زوجی در نظر میگیره به نام صمیمیت زیبایی شناختی. یعنی انگار یک شخص واقعا نیاز داره که پارتنرش و طرف مقابلش احساسات و هیجانات زیبایی شناختیش و نگرشش به جهان هستی و نگاهش به آثار هنری و نگاهش به موسیقی، به فیلم، به نقاشی، به مجسمه سازی رو درک بکنه و اگر همراستا و همسو با خودش نیست، لااقل احساس ارزشمندی رو بگیره یا احساس اینکه تو سلیقه بدی نداری یا سلیقه افتضاحی نداری به طرف داده نشه. حالا یه تکنیک جالبه که اینجور وقتا معمولا داریم که صبر زوجین رو به چالش میطلبه و خود انجامش بعضی میگن مثل شکنجه است یا انگار مثلا 2 ساعت تو جهنم بودم، ولی در نهایت رابطهشون رو بهتر میکنه و خوشحالن که انجامش دادن، اینه که نوبتیش کنن. یعنی یک هفته سلیقه خانوم یا فیلمی که خانوم میخواد رو انتخاب میکنن،
دقیقا
اونو با هم دیگه نگاه میکنن، نه به چشمه که از این فیلم باید خوشم بیاید، از اینکه ما 2 ساعت یک فعالیت زوجی یا یک کنار هم بودن رو داریم تمرین میکنیم و هفته بعدش به سلیقه آقایتونه میبینن. و همین یک هفته به سلیقه من، یک هفته به سلیقه تو، یا اول این سریال که من دوست دارم رو ببینم بعد اون سریال که تو دوست داری رو ببینیم، باعث میشه که ما عادت بکنیم که احساسات و هیجانات طرف رو مهمتر بدونیم از نگاه خودمون، مهمتر بدونیم از عقاید خودمون و مهمتر بدونیم از نظریات خودمون.
خیلی موافقم و میتونم جوری بگم که ببینید، مهمتر میدونم به این معنی نیست که خودم رو نادیده گرفتم، حذف کردم. یه رابطه در شرایطی که تعامل برابر باشه ادامه پیدا میکنه، یعنی هم من نیازهایی داشته باشم و احساساتم رو بیان کنم، هم طرف مقابل نیازهایی داشته باشه و احساساتش رو بیان کنه. پس ما میتونیم اونجایی که داریم فرصت میدیم که یک هفته سلیقه اون رو دنبال کنم، ذهنیتم رو به این سمت ببرم که رابطه اول هم برابر باشه و بخشی من دارم پارتنرم رو میشناسم، من دارم طرف مقابلم رو میشناسم، کار بیهوده ای نیست، کار درستیه که توی یک رابطه به میزان برابر وقت بذاریم برای اینکه طرفین همدیگر بشناسن. عموما این توی رابطه ها میس میشه و فکر میکنن چرا باید وقت بذارم. یک رابطه موندگار با چوب جادو نمیمونه، با شرایط ایدال، با پول، با خیلی امکانات بیشتر نمیمونه. یه رابطه موندگار از درک کردن، همراهی و برآورده کردن نیازهای خیلی کوچیک در روزمره است که ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم یه دغدغه دیگه جدای از همه این مسائل که در فیلم دیدن زوجی میتونه مسئله ساز باشه، ریتم تماشاه. مثلا یکی دوست داره که یه سر اون فیلم رو ببینه تا تموم بشه، یکی دوست داره بینش استوب کنه و به کارهای دیگرش برسه، یکی دوست داره وقفه های مشخصی بده. به اصطلاح میگیم یک فیلم رو مثل یک سریال دیدیم در چند شب متوالی. برای خیلی این عصبانی کننده است که چرا باید یک فیلم رو تیکه تیکه ببینیم، انسجامش رو دوست دارم. خیلی دوست دارن این یه سری از فیلم ها رو 2x ببینن و طرف مقابلشون اصلا اینو دوست نداره و خیلی مسائل دیگه‌ای که فکر می‌کنم تفاوت‌های فرد در دیدن یک فیلم و حتما این تعارض در زوج پیش میاد، چون هر کسی یه نوعی دوست داره فیلم ببینه با توجه باز به نگاه طرفوارهاش و سبک‌های رفتاری روزمره‌اش. به نظر دیم چجوری میتونه مسئله ساز بشه؟
دقیقاً، یعنی حتی چالش قبلی مهمتر و پردعواتر و آسیبزاتر همینه معمولا توی اتاق تراپی و فکر کنم برای اکثر آدم هم قابل درک باشه. مثلا یه فیلمی رو گذاشتیم، توی ذهن من اینه که ما دو نفری نشستیم و داریم سفر رو نگاه میکنیم، یک فعالیت زوجیه، یا حالا دستمون دور گردن هم باشه دست هم بگیریم اینا. اون یکی اینجوریه که نه، من وسطش میرم کارامو میکنم، میرم تلفن صحبت میکنم، میرم مثلا چه میدونم میوهی میشورم، میرم مثلا یه چیزی میارم، بعد همزمان مثلا وایس به یکی از دوستام میدم یا سایتو چک میکنم یه چیزی بخرم و تو ذهن من اینه که من اینجوری دارم فیلمو میبینم. اما احتمالاً خب قابل درک دیگه. چالش اینه که یک طرف به شدت داره احساس بیارزشی رو تجربه میکنه، یعنی هر لحظه انگار دارم بهش میگن تو بیارزشی، تو به درد نخوری، تو مهم نیستی، من تو رو دوست ندارم، و اون یکی احساس میکنه اه چقدر بهم گیر میده، چقدر کلافم کرده، چقدر آزادیم داره سلب میشه، چرا داره منو کنترل میکنه و چیزی مثل این. و اینکه این مفاهیم رو بتونیم تاب بیاریم یا حداقل سرش یه مصالحه بکنیم باعث میشه که این تجربه به جای اینکه هر بار ما زخم به هم بزنیم بتونیم یک تجربه زیبای فیلم دیدن ارائه بکنیم. حالا با هم دیگه باید چند تا کار انجام بدیم حتما تا از این آسیبا بتونیم جلوگیری کنیم.
من یه مورد رو بگم حتما. خیلی مهمه که به صورت شفاف به طرف مقابل این رو بگیم که اگر تو وسطش با میشی، کاری انجام میدی یا تمرکز نداری یا اون مدلی که من برام خوشاینده تو با هم فیلم نمیبینی، این همه داره حس بی‌ارزشی بهم میده یا حس این که تو سلیقه من رو اصلا بهش احترامی قائل نیستی یا اصلا برات مهم نیست این سلیقه. خیلی مهمه طرف مقابلی که با این شرط تعارض داره خواسته هاش رو بگه، اونم شفاف تا طرف مقابل بتونه درک کنه.
دقیقاً. و برای این کار یکی از اون پیشنهادهایی که دارم اینه که هر کدوم از زوجین به طرف مقابلشون بگن که فعالیت فیلم دیدن دو نفره ایدال از نظرشون چه شکلیه، یعنی تعریف مشخص بدن که اصلا آشنا بشن که آقا طرف مقابل من انتظارش، خواستش، ویژنش، نگاهش، تصویرش از یک فیلم دیدن دو نفره این شکلیه و اگر مثلا یک چیزیش با تصویر من نمیخونه، با نگاه من نمیخونه، با انتظار من نمیخونه، مشکل من نیستم. ما دو نگاه متفاوت اصلا تو بیس داریم، تو پیشفرزمون داریم و با این پیشفرزه اصلا شروع کردیم فعالیت انجام بدیم، فیلمو پلی کردیم. دومین چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه اصلاح خطای شناختی شخصی سازی یا پرسونالایز کردنه. ما وقتی پرسونالیزیشن رخ میده هر کار طرف مقابل رو مبنی بر این میگیریم که منو دوست نداره، منو داره بیارزش میکنه، من براش مهم نیستم، منو گیر آورده. مثلا میگه یه فیلم گذاشته منو سرگرم کرده که فقط بگه که مثلا ما داریم با هم تایم میگذرونیم، زیرش همش داره کار خودشو انجام میده. من اینجا اسیر و عبیر با دست و پای بسته نشستم تا این دو ساعت تماشا بتونم برم به زندگیم برسم. باید بتونه این از ذهن خودش باز بکنه که ماجرا این نیستش یا قصد سو یا نیت سوی نسبت به من نداره. ریتم فیلم دیدن ما فرق میکنه و من همچنان ارزشمندم، همچنان دوست داشتنیم، همچنان مهمم و این تفاوت ریتمه قرار نیست شخصیت منو زیر سوال ببره. سومیش هم اینه که توی دنیای امروز که اصلا اکثر آدما نمیتونن از گوشی چششونو بردارن، یعنی هر کسی رو نگاه میکنه نوعی از اعتیاد به گوشی رو داره تجربه میکنه، استراباشو با گوشی داره آروم میکنه و ما بخوایم یا نخوایم آلوده گوشی متاسفانه شدیم، از طرف بخوایم که اگر قراره این بار با هم فیلم ببینیم همه وسایل الکترونیکی رو از دسترس خارج کنیم، همه آدم ها رو بذاریم کنار، همه چیز رو بذاریم کنار، با هم دیگه این فیلم رو نگاه کنیم جوری که انگار تمام انرژیمون، تمام وقتمون و تمام اون چیزی که من دارم به عنوان یک انسانو گذاشتم توی این که بتونیم با هم یک فعالیت مشترک عاشقانه انجام بدیم. این میتونه یه تمرین باشه. در کنارش برای طرف مقابلم میتونیم یه روز تصمیم بگیریم این فیلمی که امروز داریم میبینیم فعالیت آزاده، یعنی هر کی میخواد تو گوشیش باشه، اگه دوست داره ازش کتاب بخونه بره بیاد دوشش رو بگیره اینا، و بعدش مثلا احساس خوبی داشته باشیم و این احساس رو داشته باشیم که امروز بر اساس این یکی دیدگاه عمل کردیم. این کمک میکنه که هر دو نفر اینا رو انجام بدن، با هر دوتا آشنا بشن و نخوان این احساس رو کنن که من مهم نیستم، به من اهمیت نداد یا سلیقه من رو سرکوب کرد. چون خب فکر کنم اکثر ماها تو کودکی همین تجربه رو داریم دیگه، والدینمون یا سلیقه‌مون رو سرکوب کردن یا نذاشتن برنامه مورد علاقه‌مون رو ببینیم، موسیقی مورد علاقه‌مون رو مسخره کردن، نوار کاستامون رو شکستن، سی‌دی‌هامون رو انداختن بیرون و و و و در نتیجه همین زخم رو وقتی دوباره از همسرمون می‌خوریم، اون زخم دیگه زخم سطحی چند سانتی متری که الان خوردم نیست. دقیقا. یه زخم عمیقیه که تو عمق استخونم میشینه و از کودکی تو الانم رو تخریب میکنه. وقتی حواسمون به اینا باشه خیلی بیشتر میتونیم از هم مراقبت کنیم.
حالا گفتیم که مثلا بیان بکنیم دیگه، یعنی بگیم که من نظرم برای فیلم دیدن این شکلیه. خب این تفاوت سلیقه به هر حال ممکنه چالش برانگیز باشه دیگه. یعنی شما میگی که من فیلم دید، مدل فیلم دیدنم این شکلیه که در عین حال که دارم فیلم میبینم با گوشیم هم کار میکنم. میدونم اینستاگرام هم چک میکنم. خب این گفتن چه اتفاقی قرار بیفته برای اون فرد؟ خب اون فرد قراره فقط بداند که پارتنرش این شکلی فیلم میبینه و تحمل کنه، یا این درک کردن منظورتون چیه؟ چون خب من که نمیتونم باشه تو این رو من گفتی یا مرسی که گفتی مدل فیلم دیدن تو این شکلیه که همزمانش میخوای با گوشیت کار کنی
و
کار
دیگه‌ت
هم برسی.
ولی
من باش مشکل دارم
دیگه. مرسی الیاس. پشت صحنه الیاس سوال خوبی پرسید ازمون. حالا امیدوارم صداش ضبط شده باشه، از صداش بهره‌مند شده باشید از صدای گرمش. میپرسه که اوکی، پارتنرم به من اطلاع داد که من اینجوریم که وسط فیلم با گوشیم ور میرم، نمیدونم مثلا کارامو میکنم، آشپزخونهمو میرم، حمومم میرم، کارا رو میکنم، میام و همچنان دارم میگم که دارم فیلمو با تو میبینم، اما خب من باید چیکار کنم؟ این دونستنه چه کمکی به هم میکنه؟ پس من بشینم تحمل بکنم؟ راستش الیاس، وقتی ما میدونیم که این آدم از قصد این کارو نمیکنه، منظورش بیارزش کردن یا توهین به ما نیستش و مشکلی با ما نداره، ما رو دوست داره، ما براش ارزشمندیم، دوست داره که با همدیگه این کارو بکنیم، اما وقتی که بدونیم که طرف مدل فیلم دیدنش اینه، برای سخته که بخواد یه جا بشینه روی چیز تمرکز بکنه، حالا احتمالا اون آدم بارها به خودش شک کرده نکنه من ADHD دارم، نکنه من مثلا اضطراب فراگیر دارم، نمیتونم تمرکز کنم و امثال هم، میفهمیم که مشکل از ما نیست، ما دوست داشتنی، ما ارزشمندیم، ما اجازه داریم که تایم و زمان خودمون رو داشته باشیم. مدل این آدم اینه، اون چیزی که من میخوام که نفر کنارم بشینه با من شبیه من فیلم نگاه کنه، از این آدم برآورده نمیشه. این اکسپکتیشن و انتظار رو میذارم کنار، اینجا نیازهامون متفاوته و به خودم نسبت نمیدم. یعنی هی نمیگم نگاه کن ما رو چی حساب نکرد، نگاه کن ما رو اینجا علاف کرده، نگاه کن منو مثلا شبیه نوکر نشونده اینجا که فیلم عقب جلو کنم خودش داره به کارش میرسه، که من همچنان ارزشمند و دوست داشتنی هستم و اگرم اذیت باشم یا احساس بدی داشته باشم اعلام میکنم عزیزم این فیلم خیلی علاقه ندارم، من میخوام فیلم دیگه ببینم، تو میخوای اینو ببینی؟ اگه اون میخواست ببینه میرم به کار خودم میرسم، گیر نمیکنم که حتما موظفم تمام این دو ساعت اونجا بشینم.
یا یه راه حل دیگه ای هم داره الیاس، اگر فرد مقابل خیلی موبایل براش در اولویت نیست، یعنی معنی خاصی براش نداره، صرفا داره حواسش رو با اون یکم پرت میکنه یا سطح استرابهاش رو آروم میکنه یا هر کاری انجام میده ولی موبایل اولویت نداره، یک قرارداد 90 دقیقه‌ای با هم میبندیم که 90 دقیقه اون موبایل رو دور نگه داره، به جاش به صورت بازی فیلم رو میبینیم، یعنی در موردش همزمان حرف میزنیم، نیازهامون رو میگیم، نگاهمون رو به اون فیلم میگیم، در حقیقت فعالیت رو به سمتی میبریم که برای اون هم معنی داشته باشه و میتونه یک قرارداد باشه بینمون و مثلا پایان 90 دقیقه فرد میتونه آزاد باشه، چون عموما فیلم ها بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم هستن، یه پایان 90 دقیقه میزنیم. اما این خیلی مهمه که با توجه به رضایت طرف مقابل باشه، چون ما همراهی اون رو میخوایم نه اجبار به حضورش رو.
حالا جالب اینجاست که اصلا نحوه ادراک آدما از فیلم و لذتی که از فیلم میبرن متفاوته. مثلا این تفاوت رو شاید من و سیمینم داریم که من وقتی یک فیلم رو میبینم، صحنه های اون فیلم، اون رنگی که استفاده شده، دکوپاژی که داره، اون کمپوزیسیون تصویر، نوع شاید بازی بازیگرا، اون طراحی صحنه، طراحی لباس و مدل فیلم برداری، اون چیزی که کارگردان مد نظرش بوده، برای من مهمتره به شخصه و دوست دارم که صحنه به صحنه فیلم رو ببینم و صحنه به صحنه اون فیلم رو بکشم توی خودم درک بکنم. اما سیمین داستان براش مهمتره، اتفاقات براش مهمتره و دوست داره روند داستان و اتفاقات براش معنی داشته باشه و تیک باشه، درسته؟
دقیقا این تفاوت اصلی ماه و من فکر میکنم به دلیل اینکه تو یک دوره هم کارگردانی رو خوندی و مطالعه کردی، اصلا نوع نگاهت خیلی متفاوته نسبت به من با فیلم و فکر میکنم اینکه ما تونستیم موضوع رو درک کنیم با این تفاوت ها، من نگاهم رو بگم و تو درک کنیم و تو نگاهت رو بگی، من همراه بشم، حالا حتی اگر لحاظ تخصصی اون صحنه ها رو و اون مدل کارگردانی رو نمیشناسم، همین باعث میشه که بتونیم در کنار هم ساعت ها فیلم ببینیم و لذت ببریم.
دقیقاً، یعنی شما میتونی به این نتیجه برسی که ما اصلا نحوه نگاه کردن فیلم و ادراکی که توی مغز من رخ میده بابت فیلم متفاوته. یعنی از چشم دیتا یکسان وارد میشه، اما به مغز که میرسه قسمت‌های مختلف مغز ما داره اینجا دخیل میشه، تحلیل‌های متفاوتی میشه و مغز به گونه کاملا متفاوتی داره جواب میده به این فیلم. یعنی من خیلی دوست داشتم، شرایطی بود الان آزمایش رو انجام میدادیم بعد میتونستیم تصاویرش رو منتشر بکنیم. الان فکر کنم ما اینجا من و سیمین و الیاس سه نفریم، یه فیلم رو پخش میکنیم و از مغزمون شرایطی رو داشتیم که الان تصویر برداری کنیم، انگار که آزمایشگاه است. هر کدوم قسمت‌های متفاوتی از مغزمون اون لحظه داره فعالیت میکنه و اصلا مغز ما اون سه نفر در قبال این فیلم یکسان فعالیت یکسانی نداره. و اصلا جالب اینجاست که قضیه نقد هم برای همینه که جرگه‌های مختلف داره و میگن که از مثلا دیدگاه فلان نقد کنیم یا از دیدگاه فلان نقد کنیم، فرمو نقد کنیم، از این رویداد نقد کنیم، مثلا چه میدونم جنبش فلان رو در نظر بگیریم موقع نقد، به خاطر اینه که هر انسانی واقعا یه دغدغه‌هایی داره و یه سری نیازهاش از طریق اون رسانه داره ارضا میکنه و ما نمیتونیم بگیم که برای همه خوب و بد یکسان وجود دارد یا همه به یک جور باید از رسانه استفاده بکنن. و اصلا قضیه آزادی هنرمند که بتونه اون چیزی که نیاز داره رو خلق بکنه و مخاطب بتونه دسترسی داشته باشه به اون چیزی که نیازشه از همینجا شکل میگیره. واقعا هر مخاطبی نیاز منحصر به فردی داره.
فکر کنم در کنار همه اینها یک چالش دیگه‌ای که خیلی مهمه تماشای فیلمیه که محرک های حساسیت های هیجانی برای طرفین داره. مثلا فیلمی رو میبینی با محتوای خیانت، یکی از طرفین براش خیلی معنی داره، یا مثلا فیلمی رو میبینی با محتوای بدی کردن به دیگران، طرف مقابل براش این مهمه، ورشکستگی مالی یا حتی مرگ. خیلی مهمه که این حساسیت های هیجانی رو هم بشناسیم. یعنی اگه قراره که فیلمی با محرک های حساسیت های هیجانی طرف مقابلمون انتخاب کنیم، اینو بهش بگیم یا ببینیم آیا تمایل داره اصلا همچین زاویه‌ای رو امروز ببینه. یه بخشی از این شناخته در قالب همون چالش هایی که با هم پیدا میکنیم یا شناختی که نسبت به هم در طی این زمان پیدا میکنیم ایجاد میشه. دونستن اینها میتونه به طرف مقابل احساس این رو بده که زمانی که تو چیزی برات ناراحت کننده است، من نسبت به اون هم با تو همراهم و تو رو تحت فشار نمیذارم. خیلی مهمه که پایان این فیلم دیدن یا فعالیت‌های زوجی دیگه شما به شناخت، به درک، به همدلی طرف مقابل دسترسی پیدا کنید.
دقیقاً، یعنی خیلی موقع ها طرف که میاد توی اتاق تراپی میگه که دیروز یه فیلمی دیدم یا این هفته فیلمی دیدم، چند روز به هم ریخته بودم، چند روز حالم بد بود، و این حساسیت‌های همدیگر رو میتونیم از طریق همین فیلم‌های کشف بکنیم، بفهمیم چه زخم‌ها، چه دردها و چه آسیب‌های روانشناختی و اون زیر همسر ما، پارتنر ما داره حمل میکنه با خودش.
حالا به نظرم بریم سراغ فواید علمیش. فیلم دیدن چه فایده هایی میتونه داشته باشه؟ خیلی جالبه بدونیم که یه فعالیت همینقدر ساده میتونه کلی تغییرات در رابطه ما ایجاد کنه. اولین تغییر به نظرم میتونه تقویت همحسی باشه. کمکمون میکنه داستان دیگران رو با هم تماشا کنیم، فاصله عاطفی که بینمون هست رو کم کنیم، در اون داستان خودمون رو پیدا کنیم یا طرف مقابلمون رو، و زندگی رو از قالب طرف مقابل، از نگاه طرف مقابل ببینیم و از نگاه خودمون به طرف مقابلمون بشناسونیم. یه گفتگوی سالم بین ما اینجا اتفاق میفته و گفتگوی سالم یه موضوع مشترک بین ما، فارغ از تمام اختلاف نظرهایی که داریم، برای ما کمک کننده است بتونیم هم حرف بزنیم در به صورت مشترک در یه موضوع، و خیلی مفید میتونه باشه که اگر زوج در طی روز اصلا دیالوگی با هم نداره، اگر حتی بلد نیست با هم چجوری صحبت کنه، اول از زاویه سوم شخص به یک اتفاق نگاه میکنه، در مورد اون حرف میزنه، درک میشه و بعد میتونه آروم آروم خودش رو در بستر اون رابطه پیدا کنه و معانی زندگیشو یا اون چیزهایی که در زندگی خودش خوب هستن رو حتی بتونه پیدا کنه، یا حتی در مورد منفی میتونه اون چیزی که بده و ناراحت کننده است از زاویه دیگری ببینه. عموما ما در مواردی که خیلی احساسات منفی داریم اصلا خودمون رو نمیشناسیم. یه فیلم، یه کاراکتری که ما رو عصبانی میکنه میتونه شروع خوبی باشه در مورد احساسات منفی خودمون با پارتنرمون. یک مدل سازی رفتار سالم برای ما اینجا اتفاق میفته. آدمایی که به هم احترام میذارن، مرز میذارن، نیازهاشون رو بیان میکنن، احساسات و خواسته هاشون رو میدونن، شبیه سازی برای یه زوج تو زندگی روزمرهش. چجوری همین کارها رو برای خودش و برای رابطش در طول روز بشناسه و ادامه بده. و در حالت آخر یه استرس مشترک بین زوج کاهش پیدا میکنه. وقتی ما فیلم میبینیم در کنار هم، فارغ از اینکه چالش و مشکلی داریم و هر دو ارزشمندیم، انگار سیستم عصبی ما توی اون رابطه اونجا آروم شده و دو طرف این اتفاق افتاده. یه محرک به راحتی تونسته ما رو آروم کنه، کنار هم بیاین و با هم یک فعالیت انجام بدیم. طبیعتا نظر طرف مقابل رو بشنویم و نظرات خودمون رو بگیم. استرس رابطه اینجا کم میشه و یه معنایی پیدا میکنیم توی روزمره یا تو روزایی که استرس داریم چجوری با هم حرف بزنیم.
و در نهایت همیشه یادمون باشه ما میتونیم یادگیری مشاهده از طریق زوجهایی که توی فیلم میبینیم داشته باشیم. یعنی ببینیم این زوج چه رفتارهایی داره؟ آیا این رفتارهاش به بهتر شدن رابطهش کمک میکنه یا به بدتر شدن رابطه؟ یعنی اون چیزهایی که میبینیم یکی از زوجین یا زوج انجام میدن رابطه رو خراب میکنه، یاد بگیریم برای رابطه خودمون انجام ندیم و اون چیزهای مثبتی که توی این زوج میبینیم و انجامش بدیم تا رابطه خودمون هم رابطه بهتری بشه. حالا به عنوان بخش پایانی یه تمرین کوچیک که معمولاً ما اینا رو میپرسیم تا صمیمیت زیبایی شناختی یا صمیمیت روانشناختی حتی بعد از دیدن فیلم برای آدم ایجاد بشه. اولیش اینه که یه فیلمو نگاهش بکنید لطفاً و از طرف مقابلتون بعد از تماشای فیلم بپرسید کدوم شخصیتو بیشتر درک کردی؟ کدوم صحنه تو رو یاد رابطه خودمون انداخت؟ اگر ما جای کاراکترها بودیم چه توصیه‌ای براش داشتی یا دوست داشتی که چجوری اون کاراکتر رفتار بکنه؟ چه چیزی برای اون کاراکتر میپسندیدی؟ تو اگه جاش بودی چی کار میکردی؟ و فقط گوش بدیم طرف مقابلو، یعنی بدون اینکه بخوایم نظری بگیم، بگیم تو اشتباه میکنی یا غیره، فقط بشنویمش و نظر خودمونو بگیم. این دراز مدت کمک میکنه که ما شنیدن طرف مقابل، درک کردن طرف مقابل و دیدن احساسات طرف مقابل برامون اتفاق بیفته. مرسی ازتون، امیدوارم که این پادکست رو دوست داشته باشید، برای دیگران بفرستید، به همدیگه توصیهش بکنید اگر براتون مفید بوده. ما قراره که از این اپیزود تا آخر فصل توی هر اپیزود تکنیک هایی برای بهبود رابطه زوجی ارائه بکنیم که امیدواریم رابطه زوجیتون رو بهبود ببخشه. سیمین جان چیزی هستش که اضافه بکنی؟
امیدوارم این اپیزود بهتون کمک کنه با این نگاه به فعالیت‌های زوجیتون نگاه کنید که از این به بعد یه فعالیت ساده مثل فیلم دیدن چقدر میتونه تبدیل بشه به یک فرصت برای نزدیکتر شدن شما به پارتنرتون و عمیق شدن رابطتون.
مرسی، ممنونم، خسته نباشید و خدا نگهدارتون باشه.